أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. دیشب عرض شد که از شرایط صحیح بودن نماز جماعت این است که بین امام و مأموم حائلی و مانعی وجود نداشته باشه و بین مأمومین هم حائل نباشد، البته مأمومینی که واسطه هستند تا امام جماعت. اگر حائل و مانع حتی یک نفری باشد که نمازش باطله یا نماز نمی خواند یا نمازش تمام شده و در اون نقطه همچنان نشسته یا ایستاده، می فرماین این سبب میشه که جماعت از بین بره. سوال اینه که با توجه به این موضوع اگر واسطه در اتصال غیر بالغ باشه، بچه‌ای که هنوز بالغ نشده، اینجا چه حکمی داره؟ جماعت میتونه برقرار بشه؟ بیشتر فقها فتواشون اینه که اگر شما برای این بچه نابالغ همین مقدار احتمال بتونید بدید که این بچه وضوی صحیحی داره و نماز رو با همه شرایط صحیح میخواند، اگر این احتمال رو بدهید مشکلی ندارد که این در صف جماعت باشه. البته در این مورد همونطور که عرض کردم اختلاف هست. بعضی فقها میفرماین نه اینجوری نیست، شما لازمه اطمینان کنید که این بچه نمازش صحیحه. اگر اطمینان ندارید حق ندارید که این بچه رو واسطه در اتصال بکنید. اینجا دیگه هر کسی طبق فتوای مرجعی که باید ازش تقلید بکنه عمل میکنه. اما در مورد اشخاص بالغ اگر ما نمیدانیم که اینها نمازشون صحیح هست یا صحیح نیست، اینجا آیا میتونیم این افراد واسطه در اتصال بکنیم یا اینکه باید اطمینان کنیم که نماز اینها درسته؟ تو اینجا همه فقها فتوا میدن که لازم نیست شما احراز کنید که نماز این افراد صحیحه. همین مقدار که احتمال بدهید که نماز اونها همه شرایط صحت را واجد است کافی است برای اینکه شما نماز رو در این جماعت بخوانید و جماعت صحیحه. اگر یه وقتی اطمینان به خلاف پیدا کردین، یعنی فهمیدید که نماز کسی که بالغه در این حال صحیح نیست، اگر این اطمینان را کردید، اون وقتی که این شخص نمیتونه واسطه در اتصال شما قرار بگیره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض کردیم که تعلیم و تأدیب یا تعلیم و تربیت هم باید شخص روی خودش انجام بده و هم در ارتباط با دیگران وظیفه داره. گرچه امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اهمیت تعلیم و تأدیب نفس مقدم است، ولیکن تأدیب کل نفسک قبل تأدیب کل غیرک و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. سوالی طرح شد که دیشب ما عرض کردیم که این قبلیت در این عبارت به معنای قبلیت رتبیه، یعنی اهمیت تعلیم و تأدیب نفس بیش از اهمیت تعلیم و تأدیب غیره. اینجا قبلیت زمانی مطرح نیست که ما اول به اصلاح خود بپردازیم سپس به دیگران ما مشغول بشیم و راهنمای دیگران یا مذکر و معلم و مؤدب دیگران باشیم. گفتیم این معنا مورد نظر امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، عبارت رو نباید این چنین معنا کرد. سوال شد که من عرض کردم اگر ما قبلیت زمانی بخوایم قائل بشیم، معناش اینه که غیر از امام معصوم و غیر از اونایی که جز کملین از اولیاء خدا هستند، غیر از اونها دیگران باید در زمینه امر به معروف و نهی از منکر همه ساکت بشن، در حالی که این چنین نیست. این وظیفه وظیفه عمومی است. قبلیت در اینجا معنی قبلیت رتبیه. سوال شد که امیرالمومنین علیه السلام در یک جای دیگری فرمودن لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و ناهین عن المنکر الفائلین به. خدا اون کسانی که امر به معروف میکنند اما خودشون ترک میکنند، خودشون ترک میکنن معروف را، خدا اینا رو لعنت کرده. و اونایی که نهی از منکر میکنن ولی خود به اون منکر مشغولن، اینا رو لعنت کرده. اینکه با اون حرف گفته شده و معنایی که کردید منافات داره. ما نهی از منکر اگر بکنیم در حالی که خودمون گناه کردیم، حضرت ما رو لعن کرده، پس ما حداقل این کار رو نکنیم که نهی از منکر کنیم دیگران رو. جواب مسئله این است که خدا طبق این بیان امیرالمومنین علیه السلام، کسانی که امر به معروف میکنند ولی معروف رو ترک میکنند لعنت کرده. اما علت لعنت چیه؟ علت اینه که امر به معروف میکنند یا علت اینه که معروف رو ترک میکنند؟ خدا اونایی که نهی از منکر میکنند ولی منکر رو انجام میدن، مرتکب میشن، لعنت کرده. اما علت لعنت چیه؟ علت اینه که نهی از منکر میکنن یا علت اینی که منکر رو مرتکب میشن؟ تو این عبارت چیزی ازش بر نمیاد. ما از جاهای دیگه این استفاده رو باید بکنیم، کما اینکه فقها هم این استفاده رو کردن که در امر به معروف و نهی از منکر شرط نیست که خود شخص فاعل معروف باشه یا خود شخص گناه رو باید ترک کرده باشه. حتی اگه خودش مرتکب گناه هم شده یا می شود، در این حال احتمال میده که اگر نهی از منکر بکند اثر میکند در دیگری، احتمالش هم بده این کار رو باید بکنه. البته طبق تجربه این چنین هست که کسی که عامل به سخنان خودش نیست، تأثیر کلامش کم میشه، ولی تأثیر کلام صفر نمیشه، تأثیر کلام از بین نمیره. تا جایی که احتمال هست باید این شخص امر به معروف بکند، نهی از منکر انجام بدهد. اونجایی که دیگه احتمال اغلاییش منتفی شد، اونجا دیگه وظیفه ندارد. اگر کسی امر به معروف بکنه ولی خودشون معروف رو ترک بکنه، در اون قسمت اول که داره امر به معروف میکنه، او به وظیفهش داره عمل میکنه، لعنت به خاطر اینی که خب یه حجتی بر خودش تمامه در اینجا، میدانسته دیگری رو هم داره امر میکنه، خودش در این حال انجام نمیده، از این جهت لعنت بر اون شخص میشود. نتیجه اینه که ما گرچه طبق آنچه در روایات مکرر داریم، در آیات قرآن هم بهش اشاره داریم، باید نسبت به خودمون بیش از دیگران دقت داشته باشیم. مؤمن خودش در نزد خودش متهمه، در دقایق اعمال و رفتار و کردار و گفتار و حتی نیات خودش باید خیلی دقیق باشه. در مورد دیگران نباید این حالت باشه، دلواپسیش برای خودش خیلی بیشتر از دیگران باشه. و این از صفات منافق شمرده شده که دلواپسیش برای دیگران بیش از نگرانیش نسبت به حال خودشه. این از صفات منافق شمرده شد. ما باید بیشتر بر خودمون نگران باشیم، اما این به این معنا نیست که ما باید ابتدا در از نظر زمانی ما به اصلاح خود بپردازیم سپس اقدام به اصلاح دیگران بکنیم. این مطلب برای اونایی که معلم جلسن، معلم مدرسن، پدر، مادر، هر کسی که به هر صورت وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داره، باید او نسبت به این مسئله دقت بکنه. یه وقت به خاطر این داستان از تکلیف امر به معروف و نهی از منکر یا ارشاد دیگران باز نماند. اینم داشته باشید که سوالی که شده بود پاسخش رو هم عرض کردیم. خب راه‌های تأدیب نفس چیه که ما نفس رو ادب کنیم؟ چون نفس ما میالتون الی اللهو و اللعب، امارتون به سوء، به سوی کارهای خطا کشش و گرایشش خیلی زیاده. ما باید نفس رو برگردونیم. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ما باید زمام نفس خودمون رو بگیریم، رها کنیم. رها کردن مساوی با هلاکت و زلالته. این مطلب وقتی مسلمه تو دین، راهاش چیه؟ اولین راهش توجه و تذکر به عقل فطری، همون عقلی که خدا بهمون داده. گفتیم این عقل یه شبیهی داره که خیلی از اوقات انسانا اینو با قلابیش اشتباه میگیرن، که دیشب نمونهاشو تو کلام ابن ابلهدی، تو کلام بو علی سینا گفتم. این رو دقت میکنی که اینا چون شبیه عقل و به جای عقل گرفتن، لذا در نظرشون مثلا اینجور آمده که امیرالمؤمنین از نظر همه صفات جلوتر از خلفای قبل از خودشون بودن، اما تو عقل اونا جلوتر از امیرالمؤمنین بودن، که از بو علی و از ابن ابی الهدی خدمت شما حتی مطلب رو به تفصیل عرض کردیم. اینا شبیه عقل با عقل اشتباه گرفتن، و این اشتباه اشتباه فقط اونها نیست، ما هم از این اشتباهات میکنیم. اونی که شبیه عقل چیه؟ اونیست که ما با محاسبه و چرت که انداختن و رعایت مصالح و مفاسد و هزینه و منافع میخوایم ببینیم چی به صلاحمونه، چی به نفعمونه. اینطوری میخوایم به دست بیاریم. هر کی از این راه بره، گرچه داره به نظر خودش تفکر و تعقل میکنه، اما در حقیقت این راه راهیه که وادی زلالته. این از این عقل، از این شبیه عقل، گاهی تو روایات تعبیر شده به عقول ناقصه. ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه. این عقل ناقص اینه، توجه کردین؟ عقل ناقص اینه. وقتی شما همه دنیا و آخرت رو تشخیص نمیدی، نمیتونی بشناسی، طبیعتا توی محاسباتتون چیه؟ اشتباه میکنید. یا اگه اشتباه نکنید، اطمینانی نیست که صحیح محاسبه کردید. اطمینانی نیست. دین خیلی به ما گفته افلا تعقلون، متعدد گفته، تذکر زیاد داده در رجوع به عقل. هی حجیت عقل رو برای ما به رخ ما در حقیقت کشیده، اما در این حال این چیزی که شبیه عقلم هست یه وقت اشتباهی میشه. درسته، یه ویروسیه که میاد خودسه یه دفعه کلن اوضاع رو میریزه به هم، شما یه چیز دیگه ای سر از یه جای دیگه ای در میاد. باید مواظب این ویروسه باشی. اگر اون عقل خدادادی رو بخواد اون عقل خدا دادی تو چرتکه و محاسبه بد و خوب نمیفهمه. همین جوری که یه چیزی رو میبینه میگه خوبه، بعضی چیزا رو میبینه میگه خوبه. مثلا در برابر خدا شاخشونه نکشیدن، اراده رو، اراده خودمونو تو اراده خدا فانی کنیم، ارادمونو واسه فنای متصوفه رو نمیگم، یعنی از خودمون هیچ اراده نداریم، هر چی خدا میخواد. اراده خودمون تو اراده اولیاء خدا مندک بکنیم، هر چی امام زمان علیه السلام میخواد. من این جمله رو درباره مقداد اینجا چند بار عرض کردم چون خیلی علاقه به این جمله دارم، بازم تکرار میکنم. وقتی من این جمله رو میگم شما ببینید چه احساسی دارید راجع به این قضیه. در مورد مقداد شیخ بزرگوار مفید رضوان الله علیه نقل میکنه در احوالات او این عبارت رو، میگه کان عیناه فی عین امیر المؤمنین ینتظر متى یأمره فیمضی. مقداد نگاهش دوخته شده بود تو چشمان امیرالمؤمنین. حتی تعبیر اینه که کان عیناه فی عین امیرالمؤمنین، یعنی یه چشی هم نگاه نمی‌کرد. کان عیناه فی یعنی کاملا حواسش جمع بود. فی عین امیرالمؤمنین ینتظر متى یأمره فیمضی، منتظر بود که حضرت فرمانی بدهند او بلا فاصله اجرا کنه. فیمضی غیر از ثم یمضیه، ثم دلالت بر ترتیب داره ولی با به قول ما طلبه ها چیه، با تراخی، با یه تأخیری. فیمضی یعنی بلا فاصله، اصلا هیچ فاصله‌ای وجود نداره. اگر کسی از کسی چیزی بخواد به اون نگاه بکنه، ابتدا حالت چشمش تغییر میکنه. من الان چیزی از شما نمیخوام، یه نگاه عادی میخوام، درسته؟ اما اگر مثلا فرض کنیم بخوام به یکی از آیون حضار عرض بکنم که این آبی که اینجا هست به اندازه کافی گرم نیست، یا آب گرم بیارین که همینجور هم هست، عرض به حضورتون که من به کس خاصی بخوام بگم، مثلا به این آقای موسوی هم بخوام بگم، از نگاه من ابتدا تشخیص میده اینا. توجه کردین؟ اگه آدم زیرکی باشه تو نگاه من میخونه این رو. مقداد خیلی عبارت عجیبه، اصلا منتظر نبود که به سخن مشغول بشه امیرالمؤمنین. تو چشمان امیرالمؤمنین همینجور خیره شده بود که حضرت چشمشون یه تغییری بکنه، از اون تغییر نگاه احساس بکنه حضرت چی میخواد، بلا فاصله اجرا کنه، قبل از این که حتی زبان امیرالمؤمنین علیه السلام به حرکت در بیاد. من اینو گفتم، درسته؟ احساس شما نسبت به مقداد خدا وکیلی چیه؟ بله؟ احساستون خیلی احساس زیبایی نسبت به مقداد داریم، بگید باریکلا، احسنت، فوق العاده است. ای کاش مام جای مقداد بودیم، نسبت به امام زمانمون اینجا بود، نیست؟ این همون حکم عقله، اون عقل اینجوریه. شما حساب نکردین که خب اگر امیرالمومنین علیه السلام این دستور بدن مثلا او اجرا کنه، بعدن برای اون حورالعین تو بهشت میارن نمیارن، چجور میشه، چقدر بهش میدن، اصلا تو این بله به دنبال امتثال امر امیرالمومنین بهشت برین هست. اما اگر هم نبود، اصلا ایشون نسبت به حجت خدا، نسبت به ولی وقت، یه همچین حالت تسلیمی داره. زیبا نیست انصافا؟ بله زیبا نیست، خیلی قشنگ. این اون حسن عقلی کاره، حسن عقلی، حسن عقلی. از اون طرف خود مخالفت با خدا، شاخشونه کشتن در برابر خدا، خدا میگه بکن، میگم نمیکن، نمیخوام، حالشو ندارم، حوصله‌اش نیست. اگه اینجوری بشه این چه جور حالتیست به نظر شما؟ منهای این که ما بگیم این کار ما را به شقاوت میرساند، ما را جهنمی میکند، ما را از رحمت الهی دور میسازد، بدبخت میکند، ما را دیگه اجازه نمیدهد درجات بالا برسیم، منهای این حرف اصلا اینجور کار رو تمام میدیم، عقل ما میگه خیلی زشته این کار، در مقابل خدا آدم اینجوری بکنه خیلی بده. درسته؟ این اونیست که به ما هی ارجاع دادن. عقل ایناست، اینجوریه، اونی که ما رو ارجاع دادن. خدا ما رو عاقل آفریده. اگه ما به اون عقلمون توجه کنیم خیلی از قبایح رو اصلا ازش متنفر میشه. یکی از چیزایی که توصیه شده که مربی با متربی خودش انجام بده، معلم با متعلمش، پدر با فرزند، مادر با فرزند انجام بده اینه که یه جوری رفتار کنه با او که او متوجه بشه که عاقله، عقل داره. اگر اینو درک بکنه اون وقت خیلی از چیزا رو میگه اصلا زشت من اصلا برم سراغ این چیزا، به دلیل اینکه میفهمه زشته ترک میکنه. مثالش که تو همه شما هست میدونید چیه؟ اینه، همه شما بدترین فحشا رو بلدین، بلد نیستین؟ بلد نبودین که نمیشه، نمیفهمیدین فحشه که، میدونیم مال زبان اسپرانتو نیست، مال زبان منم بلدم، شما بلدی. توی کوچه، توی شرایطی اگر یک کسی به شما فحاشی کنه شما چه میکنید؟ بله؟ میگه زدی ضربتی ضربتی نوش کن. بله؟ و اگر حرف رکیک میزنه شما پسش میدید یا اصلا عبور میکنید از کنارش. چرا؟ خیلی ضعیفین مثلا، بلد نیستین، خجالت میکشین یا روتون نمیشه. چی؟ این اصلا این زبان من خیلی زشته که آلوده به این کلمات بشه، نیست؟ به دلیل زشت بودنش انجام نمیده. ولی بعضیا همچین بهش مرسه از اینا میگن، یه دفعه انگار درست تو جیب بغلشه، بلافاصله خرج میکنه. فرق این آدم با اون آدم چیه؟ این آدم اون کلمه رو فحش نمیبینه. شما فحش میبینه، فحش اصلا از کلمه فحش و فاحشه و اینا یعنی چیز بد، زشت، اونی که عقل وقتی میبینه اصلا متنفر میشه ازش. اینجور صحبت کردن، این چه جور صحبت کردن؟ یه طوری پدر زندگی کنه که بچه‌هاش اصلا زبانشون رو خیلی ارزشمندتر از این بدونن که این کلمات استفاده کنه، این کلمات استفاده کنه. خیلی عامل مهمی است برای کف نفس از آلوده شدن به بدی‌ها. در بعضی روایات داره که جبرئیل آمد بر وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله عرض کرد که خدای متعال این عموی شما حمزه رو خیلی دوست داره، چون یه صفاتی در او هست که قبل از اسلامم بوده، اون صفات رو خدا دوست داره. از خودش بپرسید، خودش میگه پیغمبر خدا هم پرسیدن از جناب حمزه که جبرئیل این چنین پیغامی رو آورده، حالا باید بگی. جناب حمزه فرمود که عرض کرد که من قبل از اسلام چند تا کار رو نکردم، یکی این که شراب نخوردم، چون دیدم عقل خیلی با ارزشه، اونایی که شراب میخورن این چیز با ارزش رو از دست میدن. من دیدم خیلی زشته یه کاری بکنم واسه لذت چند لحظه ای که این گوهر مهم ولو یه مدت کوتاهی از من گرفته بشه، لذا شراب نخورد. قبل از اسلام محیط مکه کثافت خونه ای بوده از جهت فحشا، منبر سید شهدا اجازه نمیده من حتی اشاره کنم بهش، ولی الان تو کره زمین یه همچین جایی وجود نداره. خلاصه کلام من بگم به شما، همتون الان که روزگار بی حیایی و خلاصه دریده شدن پرده های حیاست، الان یه همچین جایی ما سراغ نداریم، بعید میدونم باشه، یه مناطقی هست واسه خودش که اصلا اونجا درستن، اما خصوصیات مکه در اون زمان اصلا نبوده. واقعا یکی از معجزات پیغمبر خدا این بوده که تو اون محیط یه افرادی رو درست کرده که اینا اصلا به کجاها رسیدن. زنا و لواط با محارم و غیر محارم و اینا اصلا یه چیزی بوده که خیلی راحت بوده، اصلا یه چیزا نبوده. گفت من یه همچین کاری رو حتی قبل اسلام انجام ندادم. چرا؟ هم این کار من اصلا من زشت عمل با محارم من صورت بگیره خیلی من بدم میاد، این کار خیلی زشته، من این کار رو انجام ندادم، این عمل در نظر من زشت بود، من بت هم نپرستیدم، این که خدای من نیست، هیچ کاری ازش نمیاد، پرستیدن بت رو هم زشت دیدم. این چیزا همون چیزاییه که وقتی حمزه تربیت شده اینا رو زشت میدیده. جناب عبدالمطلب اینجوری او رو تربیت کرده. ما توی کثیف‌ترین محیط هام اگر اون عقلمون از دستمون نره، اجازه آلوده شدن خودمون رو به خیلی از این امور اصلا نمیدیم. توجه به عقل خیلی مهم. گاهی از این مسئله به کرامت نفس تعبیر شده تو روایات ما، من کرامت علیه نفسه هانت علیه شهواته. اگه کسی کرامت نفس پیدا کنه این شهوات و خواستش اصلا در نظرش خیلی پست میشه، زشت میشه. یه جوانی بود گفت ما تو دانشگاهمون اصلا یه صیغه محرمیت هم اول دم در خوندن تماما، میلولن تو هم دیگه. اونی که مشغول نبود و تو این سلک نبود این انگشتم ها میشون. گفت اما من، خودش به من میگفت، گفت من مثلا این کارو خیلی زشته، نه اینکه او احساسات غریزی رو نداشته ولی این عمل رو زشت میبینه. توجه به این و توجه دادن به این مسئله که این چیزا زشته خیلی در تربیت نفس مؤثره. گاهی تو روایات ما این چنین اومده که این دنیا چقدر پسته، چقدر زشته، چقدر خسیس و بی ارزشه. اصلا ابتداعا اینجوری گفتن. توجه به این خیلی در ما اثر میکنه. اما اگه ما بیفتیم توی محاسبمون، بیفتیم توی حسابگری، تو اون شبیه عقل، از اونجا یه دفعه آدرس رو عوضی بریم اونجا، اینجا یه جاییه که پامون ممکنه بلغزه، مگر این که آخرتا تو محاسبمون داخل کنیم. یعنی بگیم که خب میخوایم ببینیم صرف داری یا نه، بعد ببینیم بعدش چه خبره. تو روایات ما، تو آیات قرآن هم زیاد اینجوری به ما تذکر داده شده. شطان ما بین عملین، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب مشقته و تبقى مسوبته. چقدر فرق بین دوتا عمله. یه عملی که لذتش زود از بین میره، ولی اون پیامدهای سوءش باقی میمونه، اون آثار بدش. ولی اون عمل دیگه چیه؟ او مشکلاتش زود سپری میشه، آثار و ثواب به او باقی میمونه. چقدر بین این دوتا فاصله است. شطانه ما بین عملین، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه است. چقدر بین این دوتا فاصله است. اگر ما نسبت به این که بعدش چی، نسبت به این توجه بکنیم، باز راهو گم نمی کنیم. اما اگه بعدش چی یه دفعه یادمون بره، اینجا گرفتار میشیم که حب دنیا خودش یکی از همین موارد که واسه ما دیگه اجازه دیدن آخرت رو نمیده، یا اگه هست یه دفعه ما عملا نسبت بهش بیتوجه میشیم، عملا بیتوجه میشیم. پس عرض من تا اینجا اینه، اولین چیزی که برای تربیت نفس خودمون و دیگران اینه که به عقلمون توجه کنیم، همونی که انبیا اومدن برای زنده کردن همون. لیثیروا لهم دفائن العقول. ما به او توجه کنیم، این اون چیزی برای ما چیزایی روشن میکنه که ذاتش زشته، ذاتش خوبه، که اینا تعدادش هم زیاده، که البته عقل‌های مختلف تعداد مختلفیش رو درک میکنه، ولی تعدادش زیاده. خیلی از چیزایی که تو دین ما هست از این قبیله، بدون چرت که انداختن میفهمیم بدی خوبیشو. عناوین اخلاقی همش اینجوریه، توکل بر خدا، رضای نسبت به خدا، صبر، داشتن گذشت، عفو، حسن خلق، همه اینا خوبی عقلانی داره. از اون طرف زشتی های مقابل، جزع داشتن، ناشکری، ناصبری، سوء ظن به دیگران، سوء خلق، اینا همه عناوینی است که اون عقل فطریه درک میکنه بدیشو. توجه به اینها خیلی مهمه، و اگه ما خودمون اینجوری تربیت کنیم که به این پایگاه بتونیم برگردیم خیلی خوبه. اما این یه مشابهی داره، یه همسایه‌ای داره که ما رو گاهی گرفتار میکنه، اونجاییست که ما میافتیم تو محاسبه و چرت که ببینیم این صرف داره یا نداره. اگر بیافتیم تو این وادی، در صورتی که گرفتار حب دنیا باشیم، ما محاسبمون خیلی محاسبه اشتباهی در میاد. اما اگر حب دنیا رو بزنیم کنار، آخرت رو بیاریم تو نتیجه نهایی، باز ما درست نتیجه میگیریم، تو نتیجه نهایی درست نتیجه میگیریم. این تا اینجا. چیزای دیگه هم تو این زمینه میشه عرض کرد، یه عامل دیگه ای برای تربیت نفس، اگه انشاءالله خدا توفیق عنایت بکنه فردا شب به عرض برسونم. اما تصمیم گرفتم امسال هر شبی یه روایت رو در ثواب و فضیلت اشک بر حضرت سید و شهدا علیه السلام بخونم. امشب روایت رو از ابو هارون مکفوف میخونم. مکفوف یعنی کسی که نابیناست، نابینا که چشمش هم بسته است. این ابو هارون مکفوف به قول عربا رادود بوده، ما تو فارسی میگیم مداح. قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال لي انشدني، میگه وارد شدم بر حضرت امام صادق علیه السلام، حضرت به من فرمودن خب بسم الله بخون، شعر بخون. فانشدته، یه چند تا شعر مادم بخونم. حضرت فرمود فقال لا کما تنشدون و کما ترفیه عند قبرهی، همونجور که کربلا اونجوری مدحی میکنی، اونجوری میخونید، اونجوری زبان میگیرید، اونطوری بخون. فانشدته، شروع کردم به خوندن. امرر على جدف الحسین فقل لأعظمه الزکیه، از کنار قبر حسین عبور کن، با اون استخوانه های له شده زیر سمره از خطاب کن. یه اشعار رو شروع کردم بخوندن، تا خوندم فبکا، اشک از دیدگان مبارک امام صادق چکید. فلما بکا امسکتو، دیدم امام گریشون گرفت، ساکت شدم. فقال مر، ادامه بده، به من فرمود ادامه بده. فمررتو، من ادامه دادم، یه خود دیگه خوندم. فم بقال زدنی، بیشتر بخون، بیشتر بخون. روز کوتاه بخونیم و کم بخونیم و نه، بخون ادامه بده. فانشدته یا فروه قومی وندوبی مولاکی و علی الحسین فاسعدی ببکاکی، یه دفعه خطابمو برگردوندم به زنان اهل بیت، مادر امام صادق رو مورد خطاب قرار دادم. یا فروه، ای مادر امام صادق، یا فروه قومی وندوبی مولاکی، پاشو زبون بگیر برای مولای خود. و علی الحسین فاسعدی ببکاکی، گریه کن بر امام حسین علیه السلام. اشعارم رو ادامه دادم. فبکا، امام صادق باز هم گریز. و تهایج النساء، یک شور و هیجانی از پشت پرده خانم ها نشون دادن. فلما ان سکتنا، وقتی ساکت شدن خانم ها، مجلس به پایان رسید. قال لی یا ابا هارون من انشد فی الحسین علیه السلام فابکا عشرتن فله الجنه، اگه کسی روزه برای حسینم بخونه ده نفر رو بگریاند، خدا به او ثواب بهشت خواهد داد. و من انشد فی الحسین فابکا تسعتن فله الجنه، اگر روزه بخونه 9 نفر گریه کنن بازم خدا بهش نصیب او میکنه. فجعل ینتقصو واحدن واحدن حتی بلغ الواحد، حضرت هی یکی یکی کم کردن، 8 تا رو بگردونه، 7 تا، 6 تا، 5 تا، 4 تا، تا رسیدن به این که فرمودن من انشد فی الحسین فابکا واحدن فله الجنه، یه نفرم گریه کنه خدا بهشت نصیبش میکنه. خب اینجا ممکنه بعضی بگن خب ما بلد نیستیم روزه بخونیم، ما چی؟ حضرت فرمود فم قال من ذکر الحسین فبکا فله الجنه. اگه کسی سر روی خودم همشب من حاجای مهندس امامی دیدم، یاد اون سفرهای افتادم، بعض سفرها که در خدمتشون سوریه بودیم، میشستیم تا حرم دختر کوچک امام حسین، خدا میدونه من گاهی برفتم تو بحر بعضی از این زوار میدم اینا از در وارد میشن میان اینجوری این شبکه های زریح رو میگیرن سرشون میذارن به زریح شروع میکنن گریه کردن. گاهی که دقت میکرده میدیدی با خودشون هی زمزمه میکنن بابا بابا اونایی که دختر دارن میدونن که اگه بیرون خونه باشن این دختر تو خونه زمین خورده باشه، دستش خراشی برداشته باشه، چیزی شده باشه، اگه حتی مادرشون مثلا مادر بچه یه خود تندی کردش بهش، همین که از در وارد میشن این بچه میدود میاد، بچه های دخترهای کوچیک اینجوری هن میدود میان، یه دفعه دوست دارن بابا آغوش باز کنه بغلشون کنه، تا بغلش میکنه به بابا میگه ببین دستم خراش برداشته، دستم چی شد. این دختر 3 سالش بود، یکی از جنگ ها پیغمبر خدا در اون جنگ پیروز شده بودن، کشته های مشرکین و کفار روی زمین بود، یه عده یا اسیر گرفته بود، این اسیر ها رو باید می آوردن خدمت رسول خدا. یکی از اصحاب گفت اسیر ها رو از کنار کشته های نزدیکانشون عبور بدین، از کنار اینا عبور بدین بیان تا پیش پیغمبر خدا. همین کارم کردن، اینا رو عبور دادن، رسیدن پیش پیغمبر خدا، گفتن یا رسول الله ما یه همچی کاری کردیم. تا اینو گفتن پیغمبر با تندی فرمود مگه رحم تو دل شما نبود؟ چرا این کاری کردیم؟ اینا چشمشون به کشته های عزیزانشون بیفته. حالا شما ببینید یه دختر 3 ساله بهانه بابا گرفته برای ساکت کردن او چه کرده. دستور داد نان عجیب سر بریده بابا رو برای او ببرن، سر رو روی طبق نهادن، روپوشی روی او کشیدند، همین که این طبق رو جلوی این بچه گذاشتند روپوش رو برداشت، همه وقت بابا او رو بغل میکرد، اما این بار این دختر بود که سر بریده بابا رو در آغوش گرفت، شروع کرد با بابا سخن گفتن، اما این بار دیگه به بابا نگفت بابا ببین چقدر زخم به پاهای من رسیده، اینجا سخن بدر این چنین گفت صدا زد من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع وریدک، من الذی خفف شیبتک بدمائک، بابا به من بگو چه کسی رگهای گلوی تو رو بگو.